بانک های خونه بندی نو شکل گرفت. ما به دنبال این هستیم که برسیم به جایی که دیگه این زمائم زایمانی یا محصولات زایمانی که به نوعی داره دور ریخته میشه همش رو فراوری بکنیم. بخوام خدمتتون روشن‌تر توضیح بدم، ما الان اگر 5 محصول رو بعد از تولد نوزاد از رحم مادر خارج میشه و دور ریخته میشه، یکیش خون بندناف هست، یکیش خود بافت بندنافه یعنی عروقی که هست، جفته که به هر حال اون رابطه بین مادر و جنین هست در داخل رحم، پرده جنینی یعنی اون پردهی که اومده جنین رو در داخل رحم احاطه کرده، و مایه جنینی که اون مایهی که به هر حال جنین درونش در داخل رحم قوطه‌ور هستن. خب این 5 جز همش قابل استفاده است. ما الان داریم از خون بندنافش استفاده میکنیم، از بافت بندنافش استفاده میکنیم، از پرده جنینی به عنوان یک زخم پوش که بسیارم اثر خوبی در سوختگی ها، در زخم پای دیابتی، در جراحی قرنیه، در جراحی عروق داره، و خوشبختانه این بافت به عنوان یک بافت زنده الان قابل استفاده است که ما داریم اینا فراوری میکنیم. به دنبال این هستیم که بتونیم از محصول جفت و مایه جنینی یا همون مایه آمنیوتیک هم استفاده بکنیم به نحوی که واقعا همش میتونه در بیماری های مختلف، در صدماتی که وارد میشه مورد استفاده قرار بگیره.
در جهان اولین بانک خون بندناف در فرانسه و سال 1368 پیگیری شد. کشورهای پیشرفته دیگر خون بندناف را دور نمی ریختند، بلکه به عنوان منبع سلولهای بنیادی حفظ می کردند. سرانجام دانشمندان ایرانی برای اولین بار بانک خون بندناف نوزادان را در سال 1384 راه اندازی کردند. امروزه در ایران سالانه 11,000 نفر متقاضی ذخیره خون بندناف هستند. بنا به آمار سال 1394 در جهان 134 بانک خون بندناف وجود دارد که 780,000 نمونه خون بندناف نوزادان در مجموع آنها ثبت شده است که 55,000 نمونه آن متعلق به ایران است. دکتر زرابی، مدیر عامل بانک خون بندناف رویان:
ببینید، ما اگر بخوایم حوزه بحث سلول‌های بنیادی و دانش سلول‌های بنیادی رو به چند بخش تقسیم بکنیم، یکی بحث جداسازی این سلول‌هاست که ما بتونیم این سلول بنیادی رو از منابع مختلف جداسازی بکنیم، یکی مغز استخوانه، یکی خون بندنافه. ما الان در این زمینه، در زمینه جداسازی سلول بنیادی از منابع مختلف کاملا دانش فنیش رو داریم. این دانش فنی بومی سازی شده و ما امکان این که حتی بخوایم توی انتقال این دانش فنی اقدامی بکنیم کاملا این امکان پذیر هست و در 12 تا کشور هستن که به طور جدی در این حوزه وارد شدند و خوشبختانه جایگاه کشورمون هم در این حوزه تو این چند کشور است که پیش رو بودن در زمینه دانش سلول‌های بنیادی. در دنیا پیوندهای زیادی با استفاده از سلول بنیادی داره انجام میگیره، خصوصا سلول بنیادی خون بندناف که خب ما هنوز به دلیل اینکه مراکز پیوندمون توسعه پیدا نکرده نیاز داریم که خب تعداد مراکز پیوندمون افزایش پیدا بکنه، افرادی که تخصص لازم رو داشته باشن برای اینکه بتونن پیوند سلول‌های بنیادی انجام بدن هنوز به اون حدی که نیاز کشور هست نرسیده. قوانین ما هنوز در برخی از جاها این اجازه رو نمیده که ما بتونیم به هر حال مراحل استفاده از این سلول ها رو سریعتر پیش ببریم. اینا باعث شده که ما یه مدت در کاربردی کردن سلول های بنیادی و استفاده از اون نسبت به اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته سرعتمون کمتر باشه، ولی در مجموع میتونم بگم تو بحث جداسازی و ذخیره سازی کاملا همپای کشورهایی که توسعه پیدا کردن در این زمینه داریم اقدام میکنیم.
با جمع‌آوری 120,000 نمونه خون بندناف، جایگاه ما به عنوان بزرگترین بانک خون بنده ناف در خاورمیانه قرار گرفته است و تنها بانک خونی هستیم که نمونه خون بنده ناف عمومی و خصوصی را دریافت می‌کنیم. این در حالی است که حتی از کشورهای اروپایی نیز برای ما نمونه ارسال شده است. خوشبختانه در استانهای مختلف کشور هم اکنون مراکز بانک بنده ناف افتتاح شده است. همین اواخر در زاهدان این خبر خوش گزارش شد. دکتر اشکان مزدگیر، معاون توسعه بانک خون بنده ناف پژوهشگاه رویان:
ما در حوزه بانک خون بنده ناف رویان از سال 1384 در واقع بانک خون بنده ناف رویان راه اندازی شده. در حال حاضر در 31 استان کشور دفاتر نمایندگی ما فعال هستند. ما بزرگترین ذخیره سلولی در خاورمیانه رو در واقع در حال حاضر در کشور ما وجود داره. بزرگترین بانک مشخصات ژنتیکی در کشور ما وجود داره در خاورمیانه. ما در واقع از سال 1395 دفتر نمایندگی بانک خون بنده ناف در استان سیستان و بلوچستان به همت جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شده. تا الانی که خدمت شما هستیم بیش از 400 نمونه در واقع از استان سیستان و بلوچستان جمع آوری شده و در بانک خون بنده ناف رویان ذخیره سازی سلول های بنیادی اون انجام شده. اما خب با توجه به جمعیت استان و نرخ زاد و ولد در واقع میتونیم آمار افزایش قابل توجهی داشته باشه. لازمه که آگاهی رسانی خوبی در سطح جامعه و در بین جامعه پزشکی صورت بگیره تا در واقع تعداد بیشتری از افراد بتونن از این فرصتی که در اختیارشون هست و در واقع ذخیره سازی سلولی بنیادی خون بنده ناف به عنوان یک بیمه بیولوژیک در آینده بتونن استفاده بکنن.
در 20 سال گذشته تجربه خوبی به دست آورده ایم و حالا مشخص شده علاوه بر بیماری های خونی، بیماری های عصبی هم می توانند با کمک این بانک به موفقیت های درمانی برسند. دکتر اشکان مزدگیر، معاون توسعه بانک خون بنده ناف پژوهشگاه رویان:
در حال حاضر در مجموعه پژوهشگاه رویان تحقیقات گسترده در حوزه درمان بیماری ها با استفاده از سلول های بنیادی در حال انجامه. به طور خاص اگه بخوایم در رابطه با سلول های بنیادی خون بنده ناف صحبت بکنیم، خب همونطور که استحضار دارید در درمان بیش از 80 نوع بیماری که غالبا با منشأ خونی هستن سلول های بنیادی خون بنده ناف کاربرد دارن. در سالهای اخیر روند در واقع استفاده از سلول‌های بنیادی خون بنده ناف در درمان بیماری‌های با منشأ عصبی هم گسترش پیدا کرده. کارآزمایی‌های بالینی بسیاری در دنیا بر روی انواع بیماری‌های با منشأ عصبی در حال انجامه. در کشور ما هم در واقع کارآزمایی‌های بالینی بر روی بیماری‌های با منشأ عصبی مثل فلج مغزی صورت گرفته و ما به دنبال این هستیم که بتونیم برای سایر بیماری‌های با منشأ عصبی هم کارآزمایی‌های بالینی رو انجام بدهیم. در حال حاضر در کشور ما درمان بیماری‌های خونی با استفاده از سلول‌های بنیادی خون بنده ناف انجام می‌شود و در واقع به دنبال این هستیم که بتوانیم در واقع گسترش بدیم بیماری‌های قابل درمان رو در بیماری‌های با منشأ عصبی هم در واقع بتونیم اینها رو استفاده بکنیم.
در 31 استان این بانک ها ایجاد شده است. بدون شک این توزیع خدمات به مراکز استان ها کمک بسیاری می کند که علم هم با یک تمرکز زدایی به همه کشور منتقل شود. پس کاملا طبیعی است که خبرنگاران هم این خبر خوش را مخابره کنند.
اینجا نمایندگی بانک خون بنده ناف رویان در هرمزگانه.
از افتتاح امسال بیش از 50 نمونه ذخیره سازی داشتیم. برای این استفاده میشه که یه سری از بیماری های لسمی های حاد و مزمن، تالاسمی ماژور و سلول بیماری های خونی و آلزایمر، دیابت و غیره از طریق این سلول های بنیادی خون بنده ناف قابل درمان هستن.
مادران باردار از ابتدای ماه نهم بارداری میتونن برای عقد قرارداد به نمایندگی بانک خون بنده ناف رویان در هرمزگان مراجعه کنند.
نقطه آزمایشو که انجام دادن تشریف میارن به این نمایندگی، قرارداد رو امضا میکنیم، خونگی رو معرفی میکنیم، بعد خون رو ارسال میکنن به نمایندگی و ارسال به تهران که از یکی از وظایف‌های خود بانک خون هستش.
تا چند سال این خون بند ناف میتونه نگهداری بشه؟
20 سال میتونه ذخیره بشه.
سال اول یه عدین یک و خورده این دادیم، بعد یه مایان شارژ سالیانش میدیم 115 تومن کنیم بشه.
اما چرا مردم برای ذخیره سازی خون بند ناف نوزاد کمتر مراجعه میکنند؟
خیلی از خانواده ها مشکلی که دارن مشکل هزینه ایش هستش. اگر بیمه ها متقبل بشن این هزینه رو، فکر کنم خانواده های بیشتری بتونن به نمایندگی مراجعه کنم.
فعالیت نمایندگی بانک خون بند ناف رویان هرمزگان از سال 89 در بندرعباس آغاز شده است.
در اصفهان هم که مرکز رویان فعالیت‌های بسیاری دارد، بانک بند ناف جزو پیشروترین استان‌ها بوده است. گزارش جالب همکارم از این بانک بند ناف را بشنوید در یک جشن با حضور کودکان.
تا همین 20 سال پیش در دنیا همین بند ناف کودک یک زباله بیولوژیک تلقی می‌شد، تا اینکه محققان یک بار دیگه به یک راز دیگه خلقت پی بردن، و اون اینکه خون بند ناف حاوی کلی سلول‌های بنیادینه.
سلول‌هایی هستن که اینها قدرت و توان این را دارند که به تمام بافت‌های مختلفی تقسیم بشن.
این سلول‌ها در درمان بیش از 70 نوع بیماری صعب العلاج که البته روز به روز به این تعداد افزوده میشه، نقشه مهمی داره.
در بیماری‌هایی که منشأ خونی دارن، مثل بیماری تالاسمی هست، سرطان‌های خون هست و کم خونی‌های مادرزادی.
و جالبه که سلول‌های بنیادین اینطور نیست که فقط برای خود کودک مفید باشن.
برای خود بچه به صورت 100% قابل استفاده است، چون اصلا نمونه خودش کاملا تطابق ژنتیکی داره. برای پدر مادر شانس تطابق ژنتیکیش 50% است و برای خواهر برادرش 25% شانس تطابق وجود داره.
خونه بند ناف بچه‌های اصفهانی هست که تعدادی از اونها امروز در جشن ذخایر امید پژوهشکده گرویان اصفهان شرکت کردن. چی شد که تصمیم گرفتین در واقع سلامتی رو برای فرزندتون پسنداز کنید؟
چون خیلی از بیماری‌ها داره شروع شده درمانش با این مسئله، و اگه یه رفع هم قابل انجامه کل زندگی طرف.
از ماه هفتم تماس گرفتم با مرکز رویان، یک قراردادی بود که طبق اون یه سری آزمایشی رو برای انجام میدادم و جوابش رو به مرکز رویان بردم.
جالب بدونید کوچولوهای اصفهانی بیشترین ذخایر خون بند ناف کشور رو دارن.
بیشترین مچ یا نزدیکی خون برای پیوند هم در اصفهان بوده که میتونه به بیمارهای کمک کنه نیاز به پیوند داره.
این 6 تا کوچولو اولین بچه‌های اصفهانی بودن که پدر و مادرشون با گذاشتن سلول‌های بنیادین خون بند ناف اونا براشون پسنداز سلامت کردن.
دانش برای ذخیره سازی خون بند ناف در کشور ما بومی است و آمادگی صادرات تکنولوژی را داریم. این در حالی است که تنها امارات و ترکیه خودشان خون بند ناف را ذخیره می کنند، اما سایر کشورهای منطقه برای ذخیره سازی به کشورهای اروپایی می روند. کشور هند با وجود 25 میلیون زاد و ولد در طول سال، برنامه دارد که تا سال 2025 بزرگترین بانک خون بند ناف را داشته باشد. بنابراین ما هم باید در این حوزه ظرفیت سازی کنیم. زراوی، مدیر عامل بانک خون بند ناف رویان، درباره توان علمی ایران میگوید:
به طور جد به دنبال این هستیم که امکان صادرات محصولات بیولوژیک رو فراهم بکنیم. ببینید الان یه نکته که خیلی اهمیت داره، هر نمونه خون بند ناف، یعنی سلول بنیادی خون بند ناف، اگر بخواد از سایر کشورها خریداری بشه بین 30,000 تا 40,000 دلار هزینه است. یعنی هر نمونه خون بند نافی که ما الان ذخیره سازی کردیم و داریم پیوندش رو انجام میدیم، واقعا از خروج ده ها هزار دلار ارز داره جلوگیری میشه، چرا که ما خودمون اینجا این امکان رو فراهم کردیم. به همین نسبت این امکان وجود داره که ما بتونیم در یک شبکه بین‌المللی که بانک‌های خون بندناب به هم متصل هستن، اگر در یک کشوری یه نمونه خون بندناب مورد نیاز بود، ما حتی این نمونه خون بندناب رو در اختیار اون کشور قرار بدیم، کما اینکه در دنیا الان خود داد و ستد این نمونه های سلولای بنیادی خون بندناف یک تجارت بسیار گسترده ای رو تشکیل داده که میتونه واقعا هم در نجات جان بیماران مؤثر باشه، هم میتونه ارزاوری داشته باشه برای کشور، که ما قطعا به دنبال این هستیم که امکان تبادل این نمونه و حتی صدور دانش فنی و صدور محصولات بیولوژیک رو فراهم بکنیم. و از طرفی هم با توجه به اینکه واقعا نمونه های بیولوژیکی کشور ما جزء نمونه های بسیار سالم هست، میدونید نمونه های خون ما که حتی سازمان انتقال خون داره جمع آوری میکنه و مورد استفاده قرار میده، جزء نمونه های بسیار سالم و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است، که به همین دلیل هم خیلی زمینه رو مهیا میکنه به این که ما بتونیم اینها رو صادر بکنیم، کما اینکه الان مشتریای بسیار سفت و سخت این زمینه داریم برای اینکه بتونیم محصولاتمون رو به نوعی صادر بکنیم.
مؤسسه رویان این افتخار را دارد که در بیشترین تحقیقات علمی کشور که به نتیجه کاربردی میرسد نقش دارد. فرصتی که بانک ناف در اختیار کشور قرار داده است میتواند راهگشای طرح‌های کلان بعدی باشد. این را بگذارید در کنار دیگر موفقیت‌های علمی، نتایج زیبایی به دست خواهد آمد. خانم دکتر افشاریان، معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان:
در مورد درمان ناباروری ما تقریبا با آمار جهانی همپا هستیم نتایجمون. ببینید به طور کلی اینطوری نیست که هر زوج ناباروری اگر به هر مرکزی مراجعه کنه حتما درمان میشه. یک درصدی رو میگن. در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنیک ها و روش هایی که برای درمان های کمک باروری استفاده میشه بین 40-45% هست. تقریبا در مرکز ما هم به همین درصد رسیدن. حالا ممکنه که وقتی که ما بیایم به سمت زوج هایی که در سن جوانتر هستن این درصد بره بالاتر، وقتی که به سمت زوج هایی بریم که در سنین بالاتر بخصوص در مورد خانم ها در اون دوره سنی باروری و تولید مثلی منظور من هست قبل از یائسگی نزدیک به اون سن یائسگیشون باشه، خب درصد میاد پایین تر، ولی به صورت متوسط بین 40-45% هست مشابه مراکز دیگه استاندارد.
همه چیز تغییر کرده. در 20 سال قبل اصلاً تصویری که از فضای علمی کشور داشتیم مانند الان نبود. شاید خوشبینانه ترین تصویر از آینده را همین اساتید دانشگاه داشته باشند و آنهایی که در سخت ترین نقاط مشغول فعالیتند. آنها مشکلات کشور را می شناسند و باید برایش برنامه داشته باشند. حالا چه نیازهای پزشکی جامعه باشد، چه نیازهای غیر پزشکی، این دانشگاه هست که باید برنامه ریزی کند. به امید آن روز.
تا قله راهی نیست رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو، فرکانس شبکه‌ای رادیوی گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه کلمات، جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 4:30. طبق معمول به اتفاق استفاده می کنیم از تفسیر آیات 92 تا 99 سوره مبارکه هجر در برنامه روشنا. بهره می بریم از کلام استاد محسن قرائتی.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم. از اول که شروع کردیم به جزء 14 سوره هجر و آیه 92 و 93 رسیدیم. این دو تا آیه که هر آیه رو هم یه سطرم نمیشه تفسیر کنیم. آیات کوچیک ولی معانی بزرگ.
فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون.
این آیه فوربه که بعد از تهدیده که چرا افراد قرآن رو تیکه تیکه میکنن، یه تیکشو میگیرن یه تیکش رها میکنن، اینایی که آیات رو یه تیکشو میگیرن یه تیکشو رها میکنن، یه فوربه که به پروردگارت قسم لنسألنهم اجمعین، از همشون باساس میکنیم. لحن تندیه، لام له یعنی قطعا، نون مشدد لنسألنه این نون یعنی قطعا، لام له یعنی قطعا، واو قسم فوربک به پروردگارت قسم، یعنی این جمله کوتاه قطعا 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 به پروردگارت قسم، همه رو بازخواست میکنیم. بله اگر یک دکتری یه نسخه داد چند رقم دارو توش بود، مریض بعضش خورد بعضش نخورد، فردا دکتر میاد توبیخش میکنه، چرا یه کاری کردی؟ بازی در آوردی؟ مسخره کردی؟ خب این اگر یه لباسی رو ارتش داد بپوشه، سرباز یه آستینش رو پوشید با یه آستینش رو نپوشه، خب میزنن تو گوشش، لباستم درست بپوش، یه تیکیم پوشی یه تیکیم پوشی. شما پا سخنرانی سر کلاس میاید، شاید 10 دقیقه میشینه، بعد 3 دقیقه با میشه میره توبیخ میشه، اومدی سر کلاس با تا آخر بشینی. مهمونی هم مهمونه سه تا قاشق میخوره، بعد میره کنار میگه من دیگه نمیخورم، خب صاحب خونه اذیت میشه. خب چرا همچی میکنی؟ یا نه یا مهمونی نباشه، یا اگر از سه تا قاشق بودی وسط کار. این نباید ما گزینشی با دین رفتار کنیم. فورب بکه به خدا قسم اینها رو سوال میکنیم، یعنی عذاب دنیوی کفار باعث نمیشه که ما قیامت کارشون نداشته بشیم. در دنیا قهرشون داریم، ولی آخرت هم روز قیامت میپرسیم از اینا چرا هم چی کردید. یکی میگه و رب بکر، نگفته فوالله لنسألن، میگه به پروردگار سوال میکنیم، یعنی سوال جواب، سوال توبیخ از لازمه تربیت، از شؤون مربیه، مربیه که با سوال کنه توبیخ کنه. ولی گفته رب بکر، نگفته الله، یعنی مربیه تو چون مربیه، مربی باید سوال کنه توبیخ کنه، از شؤون ربوبیته. اجمعین از همه هم میپرسیم. آیه بعد میگه اما کانو، از همه چیز پرسیم، هم از همه میپرسیم، از هم از همه کاران پرسیم. ولا نسالن الذين ارسل عليهم ولا نسالن المرسلين، جای دیگه میفرماد از انبیا هم میپرسیم، از مردم هم میپرسیم، هم از همه میپرسیم، هم همه چیز میپرسیم. ما با خودمون در مقابل دادگاه قیامت جواب بدیم که این کاری کردیم درست بود یا درست نبود. چرا بعضی آیاتو بهش عمل کردید عمل نکردید؟ آیه حج تو بورسه، الان چه تشکیلاتی برای حج، ستاد حج، بعثه حج، پزشک حج، نمیدونم خرید برای حج، هواپیمای حج، نمیدونم کمیته مسکن، کمیته بهداشت، کمیته حج، این رقم تو بورسه. وقت زکات که 32 تا آیه داره، سوت و کور برای سازمان حج همه شهرها دفتر هست، مدیر کل هست، بایگانی هست، چی هست چی هست، اما برای زکات یک اتاق کاگلی نیست، یه اتاق ساده که بالاخره کی زکات بده کی نگیره. باهان که مسئله مهمیه، کسانی که به بخشی از دین عمل میکنن بخشی را عمل نمیکنن، جعل القرآن از دین، قرآن را قطع قطع میکنن در اعتقاد یا در عمل یا در پژوهش روی مسئله. مثلا روی کتاب طهارت صدها رساله نوشته میشه، روی بحثی دیگه مثلا به یه بحثی دیگه بی‌اعتنایی میشه. اونهایی که قرآن را تیکه تیکه میکنن، یه جاشو میگیرن یه جاشو نمیگیرن، حالا یا تو دنیای تحقیق یا تو دنیای اعتقاد یا تو دنیای عمل، اینها حواسشون جمع باشه. فورب بکل نسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون. خدایا تو به حق محمد و آل محمد دستمونو بگیر، نکند روز قیامت به ما بگن تو یه گوشه دین رو گرفتی، نمازش گرفتی، زکاتش نگرفتی، حجش گرفتی، زکاتش نگرفتی. و این مسئله خیلی مهمیه، دستمونو بگیر که ما جزو این گروه ها نباشیم. آیه 92-93 تمام. سوره حج الان آیه 94.
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین.
آیه 95.
انا کفیناک المستهزئین.
آیه 96.
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
فاستع، سعد به معنای شکافتن و آشکار کردن. فاستع به ما تؤمر. پیغمبر ما 3 سال مخفیانه تبلیغ میکرد، بعد از 3 سال آیوم فاستع به ما تؤمر، به اونی که به امر کردیم دیگه آشکارا بکن، این دیگه لازم نیست مخفیانه تبلیغ کنی، علنا فریاد بزن. فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن، به اونها اعتنا نکن. خب سر به سرت میذارن، قولت میدم انا کفینا کل مستهزئین، ما تو رو از شر استهزا کنندگان کفایت میکنیم. کفایت کنند مستهزئین کیا هستن؟ اینا که تو رو مسخره میکنن، فکر نکن تو رو مسخره میکنن، نسبت به خدا هم بی‌اعتنایی میکنن. الذین یجعلون مع الله الهًا آخر، نه فقط تو رو مسخره میکنن، برای خدا هم شریک قائلن. ناراحت نباش، اگر گوش و حرف تو نمیدن، گوش و حرف خدا هم نمیدن، برای خدا هم شریک قائل میشن. فسوف یعلمون، به زودی خواهند فهمید که اشتباه کردن و کیفر این شرکشون و این مسخره هاشون چیه. عرض کنم پیغمبر وقتی بعد از 3 سال این آیه نازل شد که فاستع به ما تؤمر، علنی تبلیغ کن، تبلیغ خودشو علنی کرد. کفار مکه و مشرکین خیلی بهت‌زده شدن، آمدن پلو عموی پیغمبر ابو طالب، پدر علی بن ابی طالب علیه السلام، گفتن که به پسرت بگو که ما ناراحت مدستت، به پسر برادرت، جوانامونو فریب میده و اگر پول میخواد، زن میخواد، مقام میخواد بهش میدیم. پیغمبر به عموش گفت به اینا بگو اصلا اگر خورشید یه دستم باشه، ماه یه دستم باشه، دست از راهم بر نمیدارن. به ابو طالب گفتن که پس این پسر برادرت رو به ما تحویل بده. گفت من این کار نمیکنم، پسر برادرم به شما تحویل بدم؟ هرگز. فاستع به ما تؤمر، از فاستع به ما تؤمر معلوم شد تبلیغ مراحلی داره، یه مرحله مخفیانه است با تقیه کرد، یه مرحله هم دیگه تقیه رو با دودش کنار. فاستع به ما، علنی بگو، یعنی همیشه یک نواخ نیست برخوردها. مبلغ هم نباید از هیاهوی مخالفین بترسه. و اعرض عن المشرکین، اعرضین بایکوت کن اونها رو، اعرضن المشرکین. خب اگر یک کسی رو بهش مسئولیت سختی میدید باید حمایتش بکنید، اینجا که به مسئولیت داری فاستع به ما تؤمر، علنی تبلیغ کن. خب تبلیغ علنی مشکلات داره، میگه مشکلات رو خودم حل میکنم، انا کفیناک، من خودم برای تو کافیم. علنی بگو و اگرم مورد مسخره قرار گرفتی من هستم، خدا قول میده که من حامی تو هستم، انا کفیناک المستهزئین، حمایت خدا هم قطعیه، انا کفیناک، با کلمه انا گفته، انا کفیناک المستهزئین. بالاخره مستهزئ هست، سخن حق بی مسخره نمیشه، یعنی همیشه در مقابل افرادی که حق میگن افرادی هستن عرض کنم که طنز درست میکنن، جوک درست میکنن، کاریکاتور درست میکنن، اسمس میفرستن، هر کار میخوان بکنن. شما راه تو برو، محکم وایسا، من همه رو حل میکنم، خدا به پیغمبر میگه. و اگر اینا تو رو مسخره کردن ناراحت نباش، اینا بره من خدا هم شریک قائلن. الذین همینا